دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه ساعت 14 در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود در یک روز تعطیل برای اونهایی که در ایران شنونده رادیو فردا هستند. 17 روز از بهمن 1404 خورشیدی هم سپری شده و در روزهای ابتدایی ماه جدید میلادی فوریه به سر میبریم. 6 روز از فوریه رو هم سپری کردیم. در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به آغاز مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط و آنچه که تا این لحظه میدانیم شما رو در جریانش خواهیم گذاشت. با کارشناسان صحبت خواهیم کرد و دیدگاه‌های گوناگون رو سعی می‌کنیم که تا اونجایی که امکان داره برای شما بازتاب بدیم. در کنارش مطالب مفصل دیگری هم داریم که بی ارتباط با آنچه این روزها در ایران می‌گذره و پس از اعتراض‌های دی ماه 1404 نخواهد بود و سرکوب خشونتباری که این اعتراض‌ها باهاش روبرو شد از سمت حکومت. پس با ما همراه بمونید. در ابتدا می‌ریم سراغ بابک غفوری آذر تا از تازه‌ترین خبرها سراغی بگیریم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا امروز در مسقط پایتخت عمان در حال انجام است. استیو ویتکاف نماینده ویژه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به نمایندگی از آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این مذاکرات حاضر هستند. آنها صبح روز جمعه جداگانه با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار کردند. وزارت امور خارجه عمان پس از این دیدارها گفت مذاکراتشان با مقام‌های ایران و آمریکا بر فراهم کردن شرایط مناسب برای اثرگیری مذاکرات دیپلماتیک و فنی متمرکز بوده است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که جنرال براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم در مسقط حضور دارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب به خبرنگاران گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را زیر نظر دارد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد یا نه. آمریکا در هفته‌های اخیر تجهیزات نظامی زیادی را به خاورمیانه منتقل کرده است. ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصاویری از موشکی به نام خرمشهر 4 منتشر کرد که به گفته این نهاد نظامی یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک فراسوت ایران است. به نوشته نور نیوز نزدیک به علی شمخانی نمایش این موشک در مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید وابسته به نیروی هوافضا و با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انجام شد. برد این موشک 2000 کیلومتر اعلام و گفته شده است توانایی حمله بیش از 1 تن مواد منفجره دارد. رونمایی از این موشک در حالی انجام می شود که موضوع برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از محورهای مورد تقاضای کشورهای غربی برای طرح در مذاکرات مطرح شده است. مقام های جمهوری اسلامی پیشتر گفتگو درباره برنامه های موشکی را رد کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مذاکرات روز جمعه ایران و آمریکا با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد تنها توافق قابل قبول توافقی است که در آن جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران تسلیم شود. او اضافه کرد که مردم ایران برای چنین توافقی که به گفته او صلح را به منطقه و جهان خواهد آورد آمادگی دارند. به گفته او هر گونه توافقی خارج از این چارچوب نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشد. یک جنرال ارتش روسیه در ساعات اولیه امروز جمعه در آپارتمانی در مسکو مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. این جنرال با نام ولادیمیر الکسیف معاون سازمان اطلاعات ارتش روسیه است و وضعیت سلامتی او نامشخص گزارش می شود. دادستانی مسکو گفته که فرد ناشناسی چندین گلوله به آقای الکسیف شلیک و از صحنه فرار کرد. این چندمین مورد از سوء قصد به جان فرماندهان ارشد ارتش روسیه طی ماهای اخیر محسوب می شود. روسیه اوکراین را مسئول این گونه عملیات معرفی می کند. خبرگزاری دولتی آناتولی روز جمعه گزارش داد که سازمان اطلاعات ترکیه 2 نفر از شهروندان آن کشور را به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد بازداشت کرده است. منابع امنیتی به این خبرگزاری گفتند که افراد بازداشت شده مدت‌ها تحت نظر سازمان اطلاعات ترکیه بودند و در استانبول بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه گفته شده که یکی از افراد بازداشت شده با فلسطینی‌های مخالف سیاست‌های اسرائیل در کشورهای مختلف روابط اجتماعی و تجاری برقرار کرده و اطلاعات مربوط به آنها را با موساد به اشتراک گذاشته بود. و در ادامه کاهش قیمت رمزارزها در دنیا، ارزش بیت کوین در معاملات صبح امروز در بازارهای آسیایی به حدود 63,000 دلار رسید. بیت کوین در سال جاری میلادی حدود 28% از ارزشش را از دست داده است. گزارش نهادهای ناظر بر معاملات حوزه رمزارز نشان می‌دهد که بازار جهانی ارزهای دیجیتال از ماه اکتبر تا کنون حدود 2 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست دادند.
از بابک غفوری آذر شنیدید. تازه ترین خبرها رو در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. شما میتونید همکنون این برنامه زنده خبری و تحلیلی رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا دنبال کنید یا از طریق تارنمای رادیو فردا پایگاه خبری ما www.radiofarda.com. ماهواره یاست در اختیار شماست، راههایی که همکنون در اختیار دارید برای شنیدن رادیو فردا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
امروز بیشتر شاید و مهمترین خبر، خبر حضور تیم‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط. بعد از روزها گمانه‌زنی، مسقط میزبان دور دیگه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا است. گفتگوهایی که زیر سایه یک تهدید نظامی قوی از سوی آمریکا و مانور خبری تهران برای نورنمایی از یک موشک دوربرد انجام میشه. پیش از آغاز این مذاکرات وزیر خارجه عمان به صورت جداگانه با دو طرف دیدار کرده و سپس دور اول این گفتگوها که ایران اون رو غیر مستقیم توصیف کرده برگزار شد. در حالی طرف ایرانی از برگزاری دور دوم در ساعات بعد از ظهر امروز به وقت مسقط خبر داده که از هیئت آمریکایی هنوز گزارشی درباره نشست‌های صبح منتشر نشده. بشنویم در ابتدا گزارشی رو از هانا کاویانی.
شاید بتوان گفت مذاکراتی که امروز در عمان برگزار می‌شود تأخیری حدوداً 236 روزه دارد. این گفتگوها که قالبی غیر مستقیم در عمان و روم داشت، با حمله اسرائیل و آغاز جنگ 12 روزه متوقف شد. در فاصله این دو دور مذاکرات، نه تنها یک جنگ رخ داد و صدها نفر کشته شدند و ایران همچنان با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند، بلکه موج بزرگی از یک حرکت اعتراضی در دی ماه به کشته شدن هزاران تن انجامیده و شوک این رخ داد در همه جنبه‌های زندگی ایرانی بسیار تازه است. حال با این وقفه طولانی و پس از آنکه آمریکا تجهیزات نظامی خود را روانه خاورمیانه کرد، مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در پایتخت عمان وارد یک مسافه دیپلماتیک تازه شدند. مسافی که همچنان مشخص نیست که آغاز یک روند است یا مهر پایان به آن. از سوی ایالات متحده اظهار نظرها درباره انتظارات از این مذاکره متنوع توصیف شده است، در حالی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر از برنامه هسته‌ای ایران به عنوان سرفصل مذاکره صحبت کرده، مارکو روبیو وزیر خارجه این دستور کار را توسعه داده و به برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای ایران و همچنین رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم هم اشاره کرده است. گمان زنی رسانه‌های مختلف از آنچه در یک هفته گذشته از این انتظارات مطرح شده، حاکی از آن است که تمرکز اصلی مذاکره همچنان برنامه هسته‌ای خواهد بود. برنامه‌ای که اگرچه فعال است، اما مهمترین بخش آن، غنی‌سازی اورانیوم، پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده متوقف شده و واشنگتن هم خواهان ادامه این توقف یا حتی برچیدن غنی‌سازی در ایران است. اما کشورهای غربی و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی دیگری نیز درباره ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران دارند که از زمان جنگ 12 روزه زیر آوار مانده است و این دو مورد سوال اصلی و محور گمان زنی است. آیا تهران با توقف غنی سازی حتی برای چند سال موافقت می کند؟ آیا مثلا شرط تهران غنی سازی با درصدی زیر 3.67 خواهد بود؟ آیا اجازه خواهد داد ذخیره اورانیوم پیدا و از ایران خارج شود یا آن را رقیق کرده و بعد تحویل خواهد داد؟ پاسخ این سوالات مشخص نیست، اما آنچه عباس عراقچی در شبکه ایکس و ساعتی پیش از آغاز مذاکره به عنوان رویکرد ایران به جامعه جهانی نوشته این است که با چشم باز و نگاهی به سال گذشته وارد مذاکرات می شود، تعهدات باید مورد احترام طرفین باشد و احترام متقابل و نفع متقابل لفاظی نیست، بلکه به گفته عباس عراقچی نیاز اصلی و ستون یک توافق با دوام است. مذاکره عمان شرکت کننده ای تازه به نام جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ دارد که در موضوع اسرائیل و غزه هم نقش کلیدی ایفا کرده بود و البته شرکت کنندگانی غایب. کشورهای چون ترکیه، قطر و مصر که با تلاشی مستمر طرفین را بر سر میز مذاکره آوردند، اما به دلیل نگرانی تهران از اعمال نفوذ زیاد آنها در روند مذاکره به نفع طرف مقابل، صندلی برای آنها در مسقط فراهم نشده و باید منتظر نتیجه این روند باشند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی درباره آغاز مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط. همکنون ساعت در مسقط 2:40 بعد از ظهر در ایران و در تهران 2:10 بعد از ظهر و صحبت از این هست که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد امروز، اما هنوز هیچ نتیجه خاصی از مذاکرات توسط خبرگزاری ها مخابره نشده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین با ما هستن از لندن. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. این مذاکرات به فاصله طولانی از مذاکرات قبلی داره برگزار میشه. به هر حال ایران شاهد جنگ 12 روزه اسرائیل علیه خودش بود، همچنین که هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌ای ایران رو داشتیم و پس از این فاصله ما خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 رو هم داشتیم. عمان از آماده کردن شرایط مناسب برای انجام این مذاکرات میگه. مشخصاً چه چیزی باید آماده بشه تا دو طرف بتونن در این شرایط به اون نتیجه‌ای که باید برسن دست پیدا کنن؟
درود بر شما و درود بر مخاطبان رادیو فردا. من ابتدا باید این جمله آغاز کنم که آقای خامنه‌ای بعد از جنگ 12 روزه گفته بود دیگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است نه شرافتمندانه. خب در شرایطی که لحن آمریکا هم بیشتر و بیشتر شده و انبوهی از توان نظامی خودش رو به منطقه گسیل کرده، تحت عنوان در پیامی که آقای ترامپ نوشته بود مسیو آرمادا، یعنی دیگه این مسیو یا این انبوه بودنش بنا به برخی گزارش‌ها شامل 13% از توان کل ارتش امریکاست. تصور کنید که 13% توان ارتش امریکا به منطقه گسیل شده یعنی چی؟ خب این در شرایطی که فشار امریکا از بیرون داره بر جمهوری اسلامی وارد می‌شود. در داخل کشورم اشاره داشتید که مسئله کشتارهای دیماه رخ داده که به شدت از درون که نظام جمهوری اسلامی رو دچار خونریزی داخلی کرد. حالا این نکات رو کنار هم بگذاریم، وضعیت جنبش اخیر یعنی دیماه در اثر انفجار قیمت دلار بود. میگه رأی من کجاست یا مثلا از کوی دانشگاه روزنامه بسته شده باشه، اینا نبودش. خب این انفجار اگر یک بار موجب شد که هزاران نفر رو جمهوری اسلامی بکشه، بار دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. پس اینها چاره رو در این دیدن با آمریکا وارد مذاکره بشن، بلکه شاید بخشی از تحریم ها سبک بشود. منتها از اون طرف آمریکا تقاضای بسیار سنگینی داره.
اتفاقا میخوام آقای علیزاده این رو دقیقاً بپرسم، الان مسئله خواسته های حد اکثری ایالات متحده آمریکا، آیا شرایط روشنی رو پیش روی این مذاکرات قرار میتونه بده یا میتونه اوضاع رو پیچیده تر کنه و طرف ایرانی چگونه بازی خواهد کرد در این میون؟
ببینید برای ماها که عموم مردم هستیم، اینها این به اصطلاح تعبیر مذاکره استفاده میشود که در دو طرف رفتن مذاکره بکنه، با هم دیگه گفتگو بکنه. اما شرایطی که من ترسیم کردم، گفتم که در چه شرایطی این دور از دیدار داره انجام میشه، بیشتر به نظر من میرسه که نوعی تسلیم هستش از طرف جمهوری اسلامی. یعنی امریکا تقاضای تسلیم رو داره و از این تا به توانه درخواست بیشینه خواهد داشت. این درخواست بیشینش دیگه مسئله هسته‌ای نیست، به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای به گفته ترامپ خب آسیب جدی دیده و از زمانی که این مرکز غنی‌سازی آسیب دیده شاید یک گرم هم به اورانیوم غنی‌ساده شده پیشین اضافه نشده. پس اونجا جای نگرانی نیست. الان چیزی که جای نگرانی هست مسئله توان موشکی جمهوری اسلامی است. به نظر من این مذاکرات،
البته گروه های نیابتی رو هم تو این دستور گذاشتن دیگه،
بله بله 100%، منتها در اولویت اول مسئله موشکیه، بعدا مسئله نیابتیه، ای بس اون موضوعات دیگه هم باشه. بنا به برخی گزارش ها اینکه جمهوری اسلامی از مخاصمه خودش با اسرائیل دست برداره، اینم به عنوان یک شرط بنا به بعضی گزارش ها شنیده شده. به هر حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با دست بسیار پایین به این مذاکرات رفته، خب نتوانسته از سایت‌های خودش دفاع بکنه، اونا هم مورد حمله قرار گرفته، هر لحظه امریکا، اسرائیل یا کشورهای اروپایی بخوان حمله بکنن میتوانن، در داخل دچار خونریزی داخلی شده، به شدت مسئله کشتار بالا گرفته. همین اتفاقا میتوانه یکی از موضوعات فشار آوردن دولت ترامپ باشه. به هر حال ترامپ هم اون پیام رو فرستاده بود دیگه که اگه شما مردمتون رو بکشید من میام وسط کار. حالا درسته کاری اون موقع نکرده، ولی به عنوان یک اهرم الان میتونه استفاده کنه.
شما ترتیباتی که الان داره میره، اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از آنچه که با هم صحبت کنیم و مذاکراتی که حالا همچنان ادامه داره و نتیجه خاصی هم از حداقل به خبرگزاری ها نیومده که مشخص بشه در چه راستایی داره پیش میره، اگر بخوایم این ترتیبات نظامی، این ورود به این شکل به مذاکرات رو بهش نگاه کنیم، چه چشم اندازی رو میشه دید حداقل برای شهروندان داخل ایران که مسئله‌شون الان یک بخشیش مسائل داخلیه با سرکوبی که حکومت انجام داده و از طرف دیگه مسئله سایه جنگ رو هم دارن، آیا اینها و تلاقی اینها چه تصویری به شما میده؟
بله این پرسش مهمه. ببینید ما که حتی به صورت قطره‌ای از مذاکرات هیچی خبر نداریم، ولی حال و هوای مذاکرات رو که میتونیم پی ببریم. دو تا نکته در حال و هوای مذاکرات، خیلی سه تا نکته خیلی مهمه. یکم این که خود جارد کوشنر بهش پیوسته که در ادوار قبلی نپیوسته بود و اون میدونه دیگه به حال چشم دست راست ترامپ هستش و در مذاکرات بحث غزه خیلی مؤثر بوده، در مذاکرات اوکراین هم همچنین. الان آمده به عنوان این که دیگه حرف آخر رو از زبان رئیس جمهور آمریکا رو دامادش بیاد بگه. این نکته اول. نکته دوم، پیوستن فرمانده سنتکام به این مذاکرات هستش. یعنی وقتی طرف ایرانی نگاه میکنه میگه آه همین الان نگاه کن آه فرمانده سنتکام اینجا نشسته،
واکنش هم نشون دادن دیگه. یعنی اینو گفتن که میتونه مذاکرات رو به خطر بندازه. شما هم فکر میکنید که حضور فرمانده سنتکام میتونه چنین کاری رو انجام بده؟
به مذاکرات به خطر، چون اینا که داشتن میرفتن میدونستن با فشار سنگین امریکا هست، ولی رفتن وارد مذاکره شدن و بنابر این حالا میدونستن که چه فشاری از امریکا. نکته سوم هم اشاره کنم، جابجایی مذاکرات از ترکیه به مسقط. ببین این خیلی معنی داره. به حال ترکیه یک کشوری هستش به اروپایی محسوب میشه، رسانه های جهان در اونجا کاملا حضور دارند. وقتی که شما از یک کشوری که زیر ذره بین رسانه ها هست رو منتقلش میکنید به یک کشوری که اصلا هیچ خبری نیست، الان اونجا معلوم نیست چند تا خبرنگار خارجی اصلا بتوانن اونجا حضور داشته باشن، خب پس معلومش این است که تهران استراتژی خودشو بر این گذاشته که خب ما ناگزیر به دادن امتیازات هستیم،
بله.
اما نباید جلوی ویترین باشه. پس با این حساب اگر حضور کوشنر رو بدونیم، حرف فرمانده سنتکام رو ببینیم و جایگزین شدن مذاکرات از ترکیه به عمان رو در نظر بگیریم، این همون معنا رو افاده میکنه که من گفتم این یک مذاکره برای تسلیم است. حالا چقدر جمهوری اسلامی در اینجا بتونه دست و پا بزنه و کمتر امتیاز بده، دیگه باید منتظر باشیم که بعد از مذاکرات ببینیم چه چیزی بیرون خواهد آمد.
سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین که در لندن هستن، به صورت زنده با ما همراه بودن در ساعت 14. اما به استرالیا میریم، در سیدنی، و همراه میشیم با علی معموری، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در استرالیا. آقای معموری بهتون سلام میکنم. صحبت اینه که دوباره ایران و مذاکراتش پس از اون فاصله تقریبا میشه گفت بیش از 200 روزه‌ای که اتفاق افتاد به دنبال حمله اسرائیل به ایران به مسقط رسیدند. با اینکه ما شاهد این بودیم که در این هفته‌های گذشته ترکیه نقش فعالتری رو داشت بازی می‌کرد، از حالا دوحه گرفته قطر منظورمه و همچنین در کنارش عراق رو داشتیم، در کنارش عربستان سعودی بود، اما چرا باز مسقط انتخاب میشه؟ اهمیت مسقط در چیست که به عنوان یک میانجیگر هم از طرف ایالات متحده آمریکا پذیرفته میشه هم از طرف جمهوری اسلامی ایران؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب رابطه تهران و مسقط رابطه بسیار تاریخی دراز مدتی که حتی به قبل از انقلاب برمیگرده. میدونیم که شاه در واقع برای کمک به حفظ نظام پادشاهی عمان در برابر حملات مارکسیستا در واقع ارتش رو فرستاد به اونجا و از اون وقت به بعد روابط بسیار تاریخی و استراتژیک و قوی بوده و حتی بعد از تغییر رژیم در ایران هم باز در واقع روابط در همین حد موند. در گذشته هم به شکل مکرر در واقع مسقط واسطه بوده و میانجیگر بوده و به انتقال پیام میداده بین ایران و آمریکا. از طرف دیگری عمان روابط استراتژیک قوی با آمریکا داره، از اولین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که روابط غیر رسمی با اسرائیل و البته نزدیک برقرار کرده و از این جهت در واقع یک طرف سوم قابل اعتماد برای هر دو طرف هست و به نظر میرسه که میتونه نقش مثبت‌تری و مفیدتری در پیشبرد روند مذاکرات ایجاد بکنه. میزبان مذاکرات به هر حال اهمیت بسیار زیادی داره که قابل اعتماد باشه برای هر دو طرف تا بتونه در صورت وجود این امکان بتونه در واقع روند رو سرعت بده و به یک نتیجه مطلوب برسونه.
با توجه به اینکه شما اشاره هم کردید به نوع حکومت عمان و از طرفی روابطی که شاه سابق ایران با عمان داشته و به هر حال حکومت سلطنت مطلقه است، اینکه جمهوری اسلامی چگونه با چنین حکومتی میتونه روابط نزدیک داشته باشه هم شاید مورد پرسش باشه. چگونه است که جمهوری اسلامی ایران در این مورد کاملا روابط خاصی رو با مسقط داره و مسقط رو قبول میکنه به عنوان جایی که این مذاکرات برگزار بشه و یا مثلا به کشوری مثل ترکیه نمیره؟
خب ببینید، درسته که روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورها مثل عراق و لبنان جنبه ایدئولوژیک هم داره، اما در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا حدی عملگرا و پرگماتیک هستش. جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی با چین داره که یک در واقع کشور دارای گرایش چپ هستش، با روسیه داره، علی‌رغم اینکه درگیری های در چچن قبلا بود، درگیری های در شمال چین با جامعه مسلمانان بود. به جهت اینکه روابط جنبه در واقع پراگماتیک و عملگرایانه برای جمهوری اسلامی ایران داره و اهمیتی نداره که اون کشور مسلمان باشه، جمهوری باشه، پادشاهی باشه، به همین ترتیب در واقع این روابط با بسیار از کشورها برقرار هستش. علت انتقال از ترکیه رو تفاصیل و اتفاقاتی که افتاده رو واقعا اطلاع نداریم، اما به نظر میرسه که در لحظات آخر جمهوری اسلامی ایران احساس کرده که ترکیه شاید نتونه اون نقش مثبت رو ایفا بکنه و بهتره که به یک طرف در واقع قابل اعتمادتری حرکت بکنه و یا ممکنه صرفا یک پاور موو بوده باشه برای ایجاد در واقع نوعی مانور قدرت و نشون بده که به هر حال من میتونم شرایطی هم تعیین بکنم. این جنبه های روانشناختانه در مقدمات ایجاد مذاکرات اهمیت زیادی برای هر دو طرف داره، همونطور که آمریکایی ها مثلا فرمانده سنتکامو در لحظه آخر آوردن، اون هم یک نوع حرکت در واقع قدرت بوده. به نظر میرسه در واقع این مسائل هم مد نظر دو طرف هست.
و از طرف دیگه اینکه خود عمان چه قدرتی داره که شما چون اشاره کردید الان توی صحبتاشون که ترکیه شاید نتونه، شما ابتدا از ترکیه صحبت میشد البته در محافل غیر رسمی و بعد که عمان مشخص شد، اما ترکیه چه تفاوتی میداشت با عمان به نظر شما اگر که در اونجا برگزار میشد و برای جمهوری اسلامی که داره از این دریچه نگاه میکنه در شرایطی هم هست که شرایط مطلوبی برای جمهوری اسلامی نیست به واسطه اتفاقاتی که در ایران در دیما شاهدش بودیم رخ داده، عمان چه ظرفیتی رو داره؟
اتفاقا همین که عمان در واقع قدرت خاصی رو در هر دو طرف ایران و آمریکا نداره، اون رو تبدیل به یک طرف سوم قابل اعتماد میکنه، چون هر دو طرف نمیبینن که میزبان در واقع جانبدار بوده باشه یا دارای یک منافعی برای خودش در واقع باشد. یک کشور کاملا بی‌طرفه که میتونه به ایجاد اعتماد سازی و پیشبرد مذاکرات کمک بیشتری بکنه نسبت به کشوری مثل ترکیه که خودش عضوی از ناتو هست، شریک استراتژیک آمریکایی ها هست و روابط در واقع رسمی با اسرائیل داره و اختلافاتی در واقع بین ایران و ترکیه در خصوص پرونده سوریه وجود داشته، در واقع دیگه از پرونده های منطقه‌ای در واقع این اختلافات وجود داره. به هر حال زمینه شک و ابهام و اختلاف نظر در چنین مذاکراتی ممکنه برای هر کدوم از این دو طرف پیش بیاتش. عمان وضعیت بی‌طرفانه و قابل اعتماد بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم حتی برای آمریکا یاده.
سپاسگزارم از شما علی معموری، استاد علوم سیاسی در سیدنی استرالیا، که ما رو همراهی میکرم به صورت زنده در برنامه زنده خبری و تحلیلی ساعت 14. یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و پس از اون برمیگردیم و با مهمان دیگر این برنامه همراه خواهیم بود تا نگاهی بکنیم به واکنشی که کانون صنفی معلمان داشته در ارتباط با معترضان کم سن و سال و دانش آموزی که جزء قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 هستند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اشاره شده از طرف کانون صنفی معلمان که تعداد دانش آموزانی که کشته شدن شمارشون از 160 نفر هم گذشته و در این محدوده داره به اونها اشاره میکنه. در اینجا میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این خبر و ابعادی که میتونه داشته باشه چون این اتفاقی. پیروز نامی، دبیر پیشین انجمن معلمان خوزستان از آلمان با ما هستن. آقای نامی بهتون سلام میکنم. اول وقتی این به هر حال اطلاعیه رو دیدید اصولا واکنشتون چیه در شرایطی که شاید چندان حالا ناآشنا هم نباشه، اما تا حالا ما مشاهده کرده بودیم چون این برخوردی، اون هم با افرادی که نوجوان هستن یا جوان هستن و حالا برای اعتراض رفتن به خیابون ها؟
بله، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ببینید امروز درباره دانش آموزان صحبت میکنیم که اصلا فعال سیاسی نبودن و کودکان و جوانانی بودن که حق زندگی، تحصیل، آینده از اونها گرفته شد. ببین برای این که متوجه بشیم که این جنایت در چه حد بوده کافیه ببینیم قربانیان کیا بودن. طبق آماری که شورای هماهنگی تشکل‌ها برام منتشر کرده که البته مطمئن هستم حالا به دلایلی این آمار هنوز ناقص هست و بعدها تکمیل‌تر خواهد شد، این قربانیان دانش آموزان زیر سن قانونی بودند و طبعا بدون سلاح بودند و به همین دلیل هم به هیچ عنوان نمیتونستند هیچ نوع تهدیدی برای نیروهای امنیتی و خود حکومت باشند. ولی خب گلوله ها معمولا شخص رو انتخاب نمی کنند و هدف همینی بود، کشتار بیرحمانه و کور. این یکی از روش‌های سرکوب بوده که متاسفانه اجرا شد.
صحبتی که کانون صنفی معلمان میکنه اشارش به اینه که باید پایان داده بشه به امنیتی سازی محیط‌های آموزشی، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان به ویژه دانش آموزان و معلمان. در شرایطی که حالا گزارش هایی هم میرسه، گزارش هایی که به صورت مستقل رادیو فردا نمیتونه تاییدش کنه، از وضعیت وخیمی که بازداشت شدگان هم با آن روبرو هستن که میتونه تأثیر بگذاره در سلامتی اونها، با توجه به اینکه برخی از اونها مورد اصابت قرار گرفته بودن و به بازداشتگاه ها انتقال داده شدن، فکر میکنید که در این شرایط تشکل های صنفی چه نقشی میتونن بازی کنن؟ آیا اونها قادر هستند که حکومت رو در شرایطی قرار بدن، اون هم در شرایطی که ما روزهای پس از سرکوب خشونت بار رو داریم میگذرنیم، که حکومت رو قانع کنن یا وادار کنن که بخواد گونه دیگری رفتار کنه با این افراد؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا خودم میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که در این اعتراضات علاوه بر کشتار مردم، سه موضوع مهم هم بوده که کمتر به اون پرداخته شده از طرف برها رسانه ها، که شورای هماهنگی خیلی خوب به اون اشاره کرده و یکی از اونها استفاده از مدارس به عنوان پایگاه نیروهای امنیتی بوده که این خلاف قانون هم داخل ایران و هم تو مجامع بین المللی هستش، و دوم حضور نیروهای سرکوب در فضای آموزشی هستن که این هم خود میتونه ایجاد رو به وحشت بکنه و فضا رو به سمت فضای غیر آموزشی ببره. و سومی مورد هم نقض آشکار حقوق کودک و قوانین بین المللی هستش. ببینید، به هر حال کودکی اومده بیرون، حالا دانش آموزی، و به هر دلیل اعتراض کرده، اون زخمی شده یا دستگیر شده، خب بعد از اون هم یه سری حقوق داره که معمولا توی ایران رعایت نمیشه. با توجه به تجربه‌ای که ماها داشتیم، اگر زخمی باشه رسیدگی نمیشه، اگر هم زیر سن قانونی باشه معمولا به کانون‌های اصلاح تربیت فرستاده نمیشن، نگهداری اونها و بازداشتگاهی هستن که مخفی هستن
و نظارت سازمان زندان‌ها رو هم نداره.
بله بله، کاملا نظارت سازمان زندان ها، اصلا دوربینی اونجا وجود نداره و هر نوع رفتاری ممکنه با اینا صورت بگیره، و متاسفانه با توجه به سن کمشون این احتمال هم وجود داره که وادار بشن به اعترافهای اجباری، که بعد از اون هم اگر شرایط برای جمهوری اسلامی مهیا بشه، برای اینکه زهره چشم بیشتری بگیره از مردم، خدای نکرده تبدیل میشن به حکم اعدام یا حبسای بلند مدت، که این اصلا شرایط مناسبی نیست. و بخش دوم سوالتون هم در خصوص این که آیا تشکل‌ها و سمن‌های داخل ایران میتونن فضایی رو به وجود بیارن که حکومت رو وادار بکنن به اینکه اونها رو حالا آزاد بکنن یا به هر شکل دیگه ای، یه مقداری این به نظر من الان سخت هست که بخوایم همچین امیدی رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی تو این شرایط بخواد تشکل‌ها بها بده و بیاد به حرف اونا گوش بده و اونا رو آزاد بکنه. و این یه وظیفه همگانی هستش که شورای هماهنگی تشکل‌ها به اون اشاره کرده و نیاز داریم که همه تشکل‌ها و سمن‌ها پشت این قضیه رو بگیرن. ایرانیان داخل ایران و ایرانیان خارج از کشور به کمک دولت‌های غربی بتونن این موضوع رو پیگیری بکنن، بلکه با رعایت قوانین انسان دوستانه تر اینها بهشون رسیدگی بشه و هرچی زودتر آزاد بشن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی نامی، دبیر پیشین کانون صنفی پیروز نامی، دبیر پیشین انجمن معلمان خوزستان که از آلمان ما رو همراهی میکردید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، که 18 دی ماه در جریان اعتراض‌ها در نازیاباد تهران بر سر اصابت گلوله جانباخت، به رادیو فردا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نامه او پاسخ داده. محمد عرفان فرجی دانش آموز سال آخر دبیرستان بود و دو روز بعد از تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی که از پشت کمر وارد قلب شده بود جان خودش را از دست داد. بشنوید گفتگوی فرشته قاضی رو با مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی.
شما میبینید که وضعیت تو ایران به چه فرمی هستش. خب شما یه جوان به این نازنینی، به این زیبایی تازه شکوفه کرده بود، ما این رو به نامردی، به ناحق از دست دادیم. هیچ کی هم که مسئولیتش رو گردن نمیگیره. هی میگن نمیدونم تروریست بودن فلان بودن. خب شما فکر میکنین که برای یه قتلی که اتفاق افتاده ما باید چیکار میکردیم؟ باید شکایت میکردیم. از کی شکایت میکردیم؟ از قوه قضاییه، از مجری قانون، از فردی که خب وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون فردی که داشته تو خیابون آدم میکشته اومده رفته تو قوه قضاییه نشسته داره حکم صادر میکنه، خب اصلا دیگه قابل اعتماد نیستن اینا. همین وضعیتی که تو این 40-50 سالی که اینا حکومت کردن توی مملکت به همین روش بوده، آدم کشتن، برای هر اتفاقی یه موضوعی رو ساختن. من همون روز اول بود من واقعا اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. بسیار وحشت
خبر جان باختن.
بله من دقیقاً روز 8 که این اتفاق افتاده بود،
8 ژانویه
این اتفاق افتاد، اینترنت ها قطع شده بود. دهم فکر میکنم شب بود توی لس آنجلس، به ما خبر از 3-4 صبح بود، به ما یه جوری فقط یه وایس بود، اونم به خانم من خبر دادن. من اصلا باور نکردم، چون گفتم نه چه امکانی نداره. خلاصه تا صبح بیدار بودم فکر کردم خب چیکار کنم. من اصلا من بچه‌مو کشتن، یعنی بچه خواهر من بود، بچه خودم بود، به همون شیرینی، به همون احساسی که نسبت به بچه‌های خودم داشتم، به عرفانم داشتم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ فکر میکردم، خیلی فکر کردم، گفتم خب این وسط من فکر میکنم اصلا ولش کن، یا باید به خدا شکایت کنم که اصلا این جواب منو نمیده، پس برم به سمت یه آدمی که قدرتمندترین فرد این جهانه و الانم که ما ایرانی ها خیلی باهاش کار داریم. گفتم ولش کن، میشینم یه نامه میزنم به ایشون. بالاخره اینم یه بخشی از فعالیت من هست که در کنار تمام فعالیت هایی که حالا شما توی پیج خانوادگی این اینستاگرام من که اصلا موضوعش خانوادگی بود، خیلی یه زندگی عادی نرمال معمولی بود، یعنی این الان تبدیل شده به پیج پربازدید سیاسی. نامه رو نوشتم به وسیله، قطعا نامه‌نگاری آمریکای خود متفاوته، منم خیلی مسلط نبودم، به وسیله هوش مصنوعی بارها این نامه رو اصلاح کردم. حالا بعدا اگر لازم شد، چون این نامه رو هیچ کسی حالا ندیده که مثلا من چی نوشتم برای دونالد ترامپ، هر کسی از ذهن خودش یه چیزی نوشته. بعد من دهم این رو نوشتم، خلاصه گذشت و شما هم یک بار با من مصاحبه داشتیم، فعالیتام شروع شد در باب نگرانی از دست دادن خواهر زادم و تمام این جوانایی که تو این چند روز به دست این چی بگم هیولاها کشته شدن.
آقای مقدسی وقتی نوشتید این کارو کردید اصلا فکر میکردید که پاسخی بگیرید برنامه؟
به هیچ عنوان. ببینید علت اینه که ما توی ایران بزرگ شدیم، از اون زمانی که من به دنیا اومدم خب انقلاب شده بود، اصلا کسی توجه به این مسائل میکنه؟ نخیر. پس به این سبک ما عادت کرده بودیم که اصلا سیاسیون به مردم توجهی ندارن مگر اینکه منافع خودشون باشه. ولی این که من روز 2-3 روز پیش بود من این نامه رو دریافت کردم.
خب میخوام همونجا برسم، شما اصلا تصور نمیکردید پاسخی بگیرید. وقتی نامه اومد چطور بود براتون؟
ببین من مثل هر روز که صندوق پست رو باز کردم که ببینم نامه چی داریم، یادم یه نامه هست مربع شکل و بزرگ نوشته وایت هاوس. فکر نمی کردم واقعیتش اصلا پاسخ آقای ترامپ باشه. بعد که اومدم نامه رو باز کردم دیدم یه سربرگیه، سریعم این رو برداشتم و خوندم و اصلا شما نمیدونید اون قسمتی که نوشته بود که من اینها رو قطعا بازخواست میکنم و به میز عدالت میکشونم، فقط اون نقطه، اون یعنی اون خطی که من داشتم میخوندم به تمام خانواده‌های داغدار داشتم فکر میکردم، نه فقط خودم. یعنی باورتون نمیشه انقدر همون خطی که شخص اول آمریکا، یا شاید بگم جهان، وقتی جواب من رو نوشته بود که گفته بود من حتما پاسخگو هستم، این اصلا من رو به وجد آورده بود و فقط داشتم به همه خانواده های داغدار فکر میکردم.
شما چی نوشته بودید؟ گفتید که هر کسی از زن خودش یه حسایی زده، یه چیزایی گفته. شما چی نوشته بودید؟
خلاصش این بود که من گفته بودم که آی پرزیدنت، من دایی جاویدنام عرفان فرجی هستم، این بچه 18 سالش بوده اومده تو خیابون برای حق خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه و تفنگ و چیزی. متاسفانه اینا نه تنها عرفان، خانواده بسیاری تو ایران داغدار کردن، جووناشون رو کشتن، این درست نبوده. و اینکه از شما که پیگیر این ماجرا در ایران هستین و میدونم که حالا انسان شریفی هستین و دنبال عدالت هستین و این داستانا، میخوام که اینها رو به هر نحوی که شده به پای میز عدالت بکشونید. این خلاصه شدهشه، چکیدشه.
من قبلا با شما گفتگو کردم و در مورد محمد عرفان، در واقع میشه برگردیم از خودش به ما بگید؟
محمد عرفان یه بچه بود که 18 سالش بود و دقیقا دو شب بعد از 18 سالگی اتفاق براش افتاده بود. عرفان سال آخر دبیرستان بود، یعنی در واقع باورتون نشه من دو هفته قبل از این اتفاق داشتم باهاش صحبت میکردم، داشت در مورد آرزوهاش میگفت، از اینکه دایی من میخوام چیکار بکنم از من مشورت میگرفت. من بهش گفتم دایی یه کاری بکن که باعث افتخار همه ما بشی تو فامیل، ولی واقعیت اینه که افتخار میهن شد.
دانش آموز بود و
بله دانش آموز
18 سالش شده بود در نازی‌آباد.
این اتفاق براشون در نازی‌آباد میدان بهشت اتفاق افتاده بود روز 18 دی، اما ایشون ساکن شهر ری هستن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
ببینید من استوریایشون رو قبلا میدیدم که همش در مورد اینکه ما داریم میریم، یا اون استوری که در مربوط به 18ام و 19ام بود رو من دیده بودم که ما داریم میریم، مثل همه جوانایی که استوری میذاشتن با اون لحن خاص جوانیشون. من فقط یه توصیه کردم دایی هر کاری میکنی بکن مواظب باش. گفت دایی نترس داریم انقلاب میکنیم. ایشون مثل اینکه با دوستشون میرن اونجا و در نهایت تیر بهشون میخوره، دوستشون میبرن توی خونه ای و اون لحظه هم فکر کنم بچه زنده بوده، ولی انقدر مسئله طوری پیش میره که آمبولانس نبوده، پلیس نبوده، داستان نبوده، بچه هم اونجا جون میده. زنگ میزنن به خانواده، خانواده میان با اون وضعیت جو شدیدی که تو شهر بوده به هر حال بچه رو پیدا میکنن، میره بیمارستان. از بیمارستان بهشون میگن برین فردا بیاین، برین کهریزک، که میان کهریزک. من از بچهای فامیلمون پرسیدم که چی شده، گفتم ما رفتیم کهریزک نزدیک به 4 ساعت. اول میگفت یه سری اسامی روی مانیتور بود، توی مانیتور ما اسمو پیدا نکردیم، بعد بهمون گفتن خیلی خوب بیاین بریم داخل. میگه رفتیم تو تمام این سوله‌ها رو پلا پایین بالا، میگه 4 ساعت گشتیم تا بچه رو با اون کدی که عرض کردم 11901 روی لباسش کد 11901 بوده پیدا کردن.
و بعد برای تحویل پیکرش و خاکسپاریش هم محدودیت
پیکرش رو هم نه محدودیت خاصی به وجود نیامده بوده، پیکر رو تحویل دادن، ولی اومدن فردای اون روز تیره هوایی زدن در خونه، بنرایی که اومده بودن چسبونده بودن همه رو کندن، اومدن گفتن اجازه ندارین اینو عمومی کنید، اجازه ندارین براش مسجد یا چیزی بگیرین. به هر حال تو فرهنگ ما ایرانی ها هستش مراسمی رو، که خانواده من در نهایت یک مراسم کوچیکی توی اون هیئتی که اقوام ما دارن تو اونجا گرفتن، که همونجا هم انقدر جمعیت اومده بود که میگه اصلا جا نبوده، هی جا به جا میشدن.
گفتگویی بود با دایی محمد عرفان فرجی. اما در ادامه بشنویم یک گفتگوی دیگر که بنیامین صدر انجام داده با یکی از نزدیکان علی اصغر استخر، 26 سالی که در بهارستان اصفهان جان خودش رو از دست داده.
علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امسال است که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان آنطور که گفته شده مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و ناپدید می شود و 7 روز بعد پیکر بیجانش را به خانواده او تحویل می دهند. علی اصغر استخر زاده 29 آبان 1379 بود. او در بهارستان اصفهان چایخانه داشت و 18 و 19 دی ماه به خیابان رفت و از شامگاه جمعه 19 دی به مدت 5 روز از او خبری نبود، تا اینکه از اداره آگاهی با خانواده‌اش تماس می‌گیرند و 2 روز بعد هم پیکر بیجانش را در اختیار خانواده قرار می‌دهند. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران در یک فایل صوتی که در اختیار ما قرار داده و برای حفظ هویت و امنیت او صدایش تغییر کرده در این باره توضیح می‌دهد.
تو آخر اصفهان پیداش کردیم، با همین ماشینایی که می آوردن تو ماشینا بود. بعد که برای تشییع جنازه‌ش اینا با دردسر آوردیمش معدل امادآباد خاکش کردیم. 7 صبح بود، گفتن عده محدودی باشه، خیلی شلوغ نباشه، ولی مردم خودشون اطلاع پیدا کرده بودن اومدن. مراسم نسبتا شلوغی هم داشت.
اما علایق علی اصغر استخر چه بود؟ چه موسیقی دوست داشت یا چه ورزشی می‌کرد؟ آنطور که نزدیکانش میگویند خواننده‌ای که دوست داشت شادمهر عقیلی بود و ورزش مورد علاقه او هم مثل بیشتر جوانهای ایرانی فوتبال بوده است. درباره پیوستن علی اصغر استخر به جمع معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه که در نهایت منجر به جان باختن او شد، یکی از نزدیکان او میگوید:
به خاطر مردم همش ناراحت بود که چرا جوونا پیشرفت نکردن، چرا یه جوون نمیتونه واقعا خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه.
آنطور که خانواده علی اصغر استخر میگویند، او 18 دی ماه بعد از اینکه از اعتراض و تجمع به خانه برمیگردد، گفته که روز جمعه هم حتما به خیابان خواهد رفت. چون به گفته او اگر او و دیگران به خیابان نروند از تعداد معترضان کم می شود و سرکوب آنها برای حکومت آسان تر. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر:
جمعه مثل که تو خیابان ولی عصر بهارستان خیابان گرفته بودن، بچه ها رو می بندن به رگبار و علی هم تیر خورده تو شقیقش، حالا نمی دونم از تک تیرانداز شلیک شده یا گرفتن بردنش اونجا بهش شلیک کردن، چون از جمعه به مدت 7 روز هر بیمارستانی و همه، یعنی چند تا اکیپ شده بودیم دنبالش می گشتیم، 4 اکیپ پشت سر هم دیگه تو ساعتهای متفاوت می رفت می گشت، نمی دونم با آقای رضوان همه آگاهی ها.
اما نزدیکان علی اصغر استخر می گویند که وقتی پیکر بیجان او را تحویل گرفتند در سردخانه بدن او تازه بوده، انگار ساعت زیادی از جان باختنش نگذشته بود و تغییر فیزیکی چندانی هم در جسد دیده نشده. بیشتر بشنوید از یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران:
بیمیرم این تیر زده بودن تو شقیقش، بعدا تو کاغذ پزشک قانونی هم نوشته بر اثر اصابت تیر به شقیقه. حالا علی رو چجوری تو 7 روز کجا نگه داشته بودن که بدنش تغییر نکرده بود نمیدونم. بعد همه لباس های علی بیرون آورده بودن، فقط لباس زیرش تنش بود، تمام جسده که می آوردن همه جسده اینا لباس زیر تنشون بوده.
اما حکومت سعی می کند که کشته شدن این جوان و دیگر جان باخته های 18 و 19 دی ماه را بیشتر به تروریسم و تروریست ها نسبت دهد، موضوعی که نزدیکان علی اصغر استخر آن را رد می کنند.
اینا که رفتن اعتراضات رژیم علیه خوام به نزن گردن معترضا و نمیدونم تروریست و نمیدونم فلان اینا، چجوریه که طرف رفته اعتراضات تروریست واقعا اومده اینا رو بکشه؟ چرا واقعا اومده اینا رو بکشه؟ اگه تروریست کشته چرا اینا رو جمع کردن بردن 7 روز بعد دادن؟ یعنی اگه کسی نخواه اینا رو کنار هم بچینه و نفهمه چطور شده، بله نسبت از خریتش. اگه تروریست کشتتش معترض علی مثلا میگن یکی مثل علی کشته، پس تو 7 روزی که نبودش کجا بوده که معلوم نیست چه تایم کشتنش به چه وسیله کشتن؟ بعدش اگه واقعا تروریست کشته اینا رو چرا دکترها رو الان میگیرن؟ چرا الان هر ساعت میگردن میرزن تو خونه دارن دنبال بقیه اینایی هم که رفتن میگردن؟ اینا عزیز من نه تروریست کشتتشون، نه هیچ معترضی اومده هم دیگه نکشته، نه داعشی بوده، اینا خودشون هم سپاهی ها و بسیجی ها توفنگ دادن دست اینا. از معترضان نه کسی دیدیم بانکی آتیش بزنه، نه چیزی جز سنگ، هیچی نداشتن جز سنگ، واقعا هیچی نداشتن. همه شونه که اسلحه داشتن رفتن ایران پول دادن خریدن، اینا اومدن وحشیگری این همه جمعیت رو کشتن. 400 نفر بهارستان هم شب در عرض 1 ساعت همه 300 خورده نفر همه رو کشته بودن. علتی که الان هنوز دارن میرزن تو خونه مردم، مردم رو دارن میگیرن چیه پس؟ هنوز اینا هم تروریستن؟ خب اگه اینا کار تروریست بوده اومده جوونا رو کشته، چرا جوونا رو به مدت طولانی نگه داشتن؟ هنوز یدشون هنوز تحویل ندادن.
در جریان اعتراض‌های دیماه به خصوص روزهای خونین 18 و 19 دی، هزاران زن و مرد عمدتاً جوان ایرانی به دست ماموران حکومت کشته شدند که علی اصغر استخر هم یکی از آنها بود که به امید زندگی بهتر و آزادی به خیابان رفت.
دینامین صدر گزارش می‌داد. اما نرگس محمدی هم 2 ماه از بازداشت خشونت آمیزش در مشهد میگذره و اکنون به اعتصاب قضا دست داده. وعید پروستاد گفتگوی رو داشته با همسر او تقیه رحمانی در پاریس.
ببین نرگس در اون جریان در 7 خسرو علی کردی در مشهد بعد از سخنرانی دستگیر شد و مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. از خانوم هایی که بودن همین این کتایی رو خوردن. بعد با فعل انفعالات زیادی اینا به ساختمان وزارت اطلاعات مشهد منتقل شدن و توی اتاق نگهداری شدن. ولی در این مدت نرگس به هیچ وجه نتوانست با خانوادهش حتی در مشهد تلفنی صحبت کنه، چون برادرش در مشهد زندگی میکنه. کنم.
یعنی آقای رحمانی همچنان خانم نرگس محمدی در وزارت اطلاعات مشهد
و توی اتاق زندانیه. توی اتاق زندانیه. آره. بعد این و اینا میگن تلفن به شرطی میتوانی بکنی که فقط بگه حالم خوبه و هیچ چی از زندان نگیم. این میگه اون که واقعی هست من از زندان میگم. خب این باید شده اجازه تلفن بهش ندن. و بعد چند بار بردن دکتر، هر بار بردن دکتر، دکتر گفت شما اینو باید در بیمارستان بستری کنید. دکتر مشکل حل نمی کنه. چون نرگس هم مشکل گرفتگی رگ‌های قلب داره، هم مشکل تنفسی داره، هم مشکل فشار خون و ریه‌ش هم ناراحته.
در طول این مدت چند بار تونستن تماس بگیرن آقای رحمانی؟
اصلا یک بار روز دوم تماس میگیره دیگه تماس نمیگیره.
و این خبری باشه. که مربوط به اعتصاب قضایی او هست چگونه منتشر شد؟
اینا با هم توی اتاق بودن. یکی از کسایی که آزاد شد گفت دوشنبه این اعتصاب قضا کرده. یعنی خانم دوشنبه آزاد شد، دوشنبه به ما اینو گفت، از دوشنبه اعتصاب قضا کرده.
و آیا پرونده قضایی اصلا برای او تشکیل شده؟ آیا به دادسرا رفته؟ آیا این اطلاعات رو دارید یا نه؟
اصلا ما اطلاعی نداریم، ولی اصلا اونایی که آزاد میشن هیچ پرونده‌ای براشون تشکیل نشده، فقط بازجویی شدن که خب این چیز معمولیه.
در طول چند روز گذشته خبرهایی هم بود مبنی بر آزار خانواده نرگس محمدی، درباره اون چی میدونید؟
با خانم برادرش حمله کردن به بهانه و دنبال پسرش بودن، دکتر پسرش مشکلی نداره و خانم تفتیش کردن. برادرش خیلی پیگیری میکنه که این خواهر من باید به من زنگ بزنه تا من از سلامتش مطمئن بشم. اونا میگن که لازم نیست، تو ور میداری اخبار رو منعکس میکنی و جب درست میکنی. و این اطلاعات مشهرم این نرگس رو نگر داشته. یه نکته جالب اینه که اطلاعات مشهر معتقده که ما باید اینا رو بیاریم تهران و اونجا ببینیم، ولی اطلاعات سپاه مخالف این قضیه است، میگه اینا با تو مشهد بمانن و محاکمش هم، بخصوص نرگس. دادستان مشهد گفته ما اینا رو محاکمه میکنیم، چون اینا اگر نمی آمدن مشهد اون روز شلوغ نمیشد، اون روز اعتصاب و اعتراض نمیشد. اینا گفته هایی که ما شنیدیم. ما خواستار آزادی نرگس و همه زندانیان هستیم و این خیلی واقعا ظلمه.
آقای رحمانی، خانم محمدی وکیل هم دارن که پیگیر کارهای
وکیل الان آقای نیلی وکیل در حال حاضر کاری نمیدونه بکنه. وکیل وقتی که ایران چیزی که تو دادگاه اونم قاضی قبول کنه، وکیل الان هیچ کاری نمیدونه بکنه. قرار بازداشت رو تمدید میکنن، یه ماه رو میکنن، دو ماه سه ماه هم تو ادامه میده. مشهد هم که خب یه استان مشخصیه دیگه، شرایطش خیلی سخت‌تر از شهرهای دیگه است و مشخص هست.
از فرزندان بگید که این مدت ارتباطی هم نتونستن داشته باشن با مادرشون.
بله، این دیگه عادی شده برای بچه های ما. البته سخته، مثلا یه مدت چون بچه عادت میکنن مادرش نیست، باش با مادرش تلفنی وایستاب نمیدونم اینستاگرام اینجور حرف بزن، اونم قطع میشه و این بحران درست میکنه. واقعا بحران درست کرده. خانواده ما از این لحاظ همیشه چرا بحران بودن و متاسفانه این چیز بسیار سختیه، بخصوص برای بچه ها بسیار سخته، ولی خب دیگه باید عادت کنن دیگه، زندگی دیگه.
تغییر رحمانی بود. اما جمعی از وکلای دادگستری بیانیه‌ای رو منتشر کردند و از تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان اعتراض‌های 1404 در ایران شکایت کردند. مهرداد میردامادی از حسین احمدی نیاز وکیل حقوقدان در هلند پرسیده که جمهوری اسلامی ایران در برابر میثاق‌های بین‌المللی چه وظیفه‌ای داره؟
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه هاوانا به طور کامل یک سری تعهدات روشن برای قوه قضاییه ایران به همراه دارد. اساساً میثاق طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در حکم قانون داخلی ایران هم محسوب میشه و جزو تعهدات اصلی قوه قضاییه هست که بایستی اینها رو مد نظر بگیره. که من میتونم اشاره بکنم به ماده 7 از این میثاق در باب منع شکنجه هست، یعنی قوه قضاییه متعهد هست که از شکنجه بازداشت شدگان به طور کامل جلوگیری بکنه. این جلوگیری مطلق از شکنجه، آزار جسمی یا روانی و به طور کامل بی اعتبار دانستن تمام اعترافاتی که از شار و اقرار اجباری به دست میاد، کاری که نهادهای امنیتی همواره برای متهمین سیاسی امنیتی و معترضین بازداشت شده انجام میدن. بنابراین نقض این ماده هفت میثاق مسئولیت بین المللی دولت ایران رو ایجاد میکنه و ایزن موجب بی اعتباری این دلایلی است که توسط مامورین امنیتی یا ضابطین امنیتی برای بازداشت شدگان انجام شده. یا میتونیم به ماده 9 از میثاق اشاره بکنیم در باب آزادی و امنیت شخصی، یعنی منع بازداشت خودسرانه، تفهیم فوری علت بازداشت و امکان اعتراض به بازداشت نزد قاضی. ولی ما متاسفانه میبینیم در جریان اعتراضات اخیر هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه توسط مأمورینی که ضابط قضایی هم نبودن یا مأمورین خودسر یا هر نهادهای مختلف بازداشت شدن به شکل فله‌ای. هرگز به اینها تفهیم اتهام نشد و امکان اعتراض به بازداشت اونها هم فراهم نشده. در ماده 10 به رفتار انسانی با زندانیان اشاره میکنه که جزء تعهدات قوه قضایی است که شوربختانه اینم به طور کامل نقض شده. یا ماده 14 که ماده بسیار بنیادینی هست به بحث دادرسی عادلانه هست، یعنی دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه، که افسوس فراوان هرگز دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب فاقد اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی بودند.
ما تو این متن یه سری از عبارات برمیخوریم که من میخواستم توضیح بیشتری از شما بگیرم در موردشون. یکی این که دادرسی ها شتاب زده است و گزارش های یکسان ضابطین یاد شده. من میخوام ببینم که از نظر حقوقی شباهت بیش از حد گزارش ها و احکام صادر شده چه خدشه‌ای به اعتبار دادرسی وارد میکنه؟ بیانیه به هدایت پرونده ها به شعب معدود و خاص اشاره داره. تمرکز پرونده های سیاسی در شعب خاص چه تأثیری بر استقلال قضات و روند عادلانه دادگاه ها داره؟
در اعتراضات اخیر به طور کامل قوه قضایی ایران مشروعیت خود را به علت فقدان استقلال قضایی و بیطرفی از دست داده، برای اینکه حجم بسیار وسیعی از بازداشت شدگان که آمار دقیق آن مشخص نیست ولی بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از 50,000 نفر بازداشت شدند و شرایط نگهداری اینها به احتمال بسیار زیاد غیر انسانی است، چون امکان بازداشت 50,000 نفر در زندان‌های استاندارد فعلی وجود ندارد. به تبع ما تجربه تلخ کهریزک را داریم که در سال 88 اتفاق افتاد، که موضوع کهریزک به یکی از پرونده های سیاه قوه قضایی و سازمان زندان ها تبدیل شده. الان همین نگرانی اصلی در باب تضییع حقوق شدید بازداشت شدگان، شکنجه فراوان آنها، نگهداری آنها در شرایط غیر انسانی هست. بنابراین قوه قضایی وقتی که خودش اینها رو داره میبینه و سکوت میکنه، نمیتواند نسبت به رسیدگی های موجود دخالت بکنه، چون فاقد اون استقلاله. این بدان معنا هست که حجم وسیع بازداشت شدگان باعث شده که نیروهای امنیتی برای همه اینها از اتهامات یکسان، کیلویی، فلعی، گنگ و مبهم استفاده بشه و اینو به در اختیار دادیاران و بازپرسان دادسرای انقلاب قرار بدن که اونها هم گماشته های نهادهای امنیتی هستن و در برخورد و رسیدگی به این پرونده ها هرگز اون استانداردهای قضایی دادرسی کیفری و یا همین میثاق و اعلامیه هاوانا را هرگز لحاظ و رعایت نخواهند کرد و نمی کنند، متاسف.
و در آخر این گزارش هایی که از برخورد های خشن و فشار در سلول های انفرادی این بیانیه ذکر می کنه، این سوال پیش میاره که آیا قانون مجازاتی برای ضابطانی که خارج از چارچوب قانونی با متهم رفتار می کنند پیش بینی کرده اساساً؟
قانون این امر رو پیش بینی کرده، اما ضمانت اجرای این قانون وجود ندارد. ما همواره در این 47 سال، خصوصا در حادثه سال 88 و تظاهرات سال 88 که حادثه کهریزه که اتفاق افتاد، یا در اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا یا ژینا امینی، شاهد این بودیم که حجم وسیعی از بازداشت شدگان مورد بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند و شاهد این امر بودیم که کمترین برخورد با متخلفین صورت گرفت و در حال حاضر اساساً یک نوع مسئولیت فراقانونی به این افراد داده شده که در برخورد با بازداشت شدگان از تمام مکانیسم‌های غیر انسانی استفاده بشه، چون هیچ نهاد مستقلی بر این رفتار غیر انسانی مأمورین امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان وجود ندارد، امکان دسترسی به بازداشت شدگان وجود ندارد یا امکان حضور وکلای مستقل در دفاع از آنها وجود ندارد، همین امر موجب نگرانی به حق وکلای دادگستری مستقل مدافع حقوق بشر و سازمانه حقوق بشر و خود خانواده های بازداشت شدگان شده. این بدان معناست که قوه قضاییه در برخورد با بازداشت شدگان به جای این که حافظ حقوق اونها باشه، ناقص حقوق آنها هست.
شنیدید از احمدی نیاز، سپاسگزارم که با ما همراه بودید.